الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حيث الصلاة والتحيات على خير خلقه وعتزل بريته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. منظر مبارك سروران معظم در این شب با عظمت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها ادامه مباحث سوره مبارکه مائده رو محضر مبارک سروران معظم تقدیم می‌داریم و در پایان اشارتی به مناسبت خداوند سبحان در این شب دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ زهرای اطهر و فرزندان او نزدیک بگرداند. به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان خطاب به عیسی چنین فرمود که عیسی ابن مریم اذکر یادآور و متذکر باش نعمتی را که من بر تو و بر مادر تو ارزانی داشتم. و بازگو شد که تذکر نعمت یکی از لوازم آن شناخت هویت و موقعیت و موجودیت است. اون انسانی متذکر نعم الهی است که میداند چه دارد و اون انسانی که میداند موجودی او چیست و دارای چه چیزی است مسلم به خیشتن نزدیک می شود، امکانات خود رو می داند، توانایی های خیش رو بررسی می کند و این عامل کمال و عامل گام برداشتن انسان به سوی مقاصد بدتر و بالاتر خواهد بود. اونگاه تذکر نعمت به عیسی و بر مادر او، چون اگر عیسی بزرگی دارد و نعمتی دارد خلاصه کار آن است که اون فضل و منقبت عیسی متوجه مادر او نیز می شود. خلاصه کار آن است که اگر بزرگی دارد عیسی، اون مام بزرگ او نیز مشترک در این خصوصیات و فضائل است. فرمود زیدت تو که به روح القدس، ما تو را تأیید کردیم به روح القدس، تو کلم الناس فی المهد، تو تنها انسانی هستی که حکایت سخن گفتن تو در گاهواره و در مهد در قرآن آمده است و سخن گفتی، اون هم آنچنان سخن گفتن که دیشب اشارت کردیم. و این زمنم تو کم کتاب و الحکمه، عیسی من خود معلم تو هستم، خداوند علم تو که من خدا تو را تعلیم دادم، تو متعلم من هستی، شاگرد کلاس ما هست. اون کسی که خدا او را مستقیم تعلیم می کند، انسان ها متعلمند از ناحیه خداوند سبحان تعلیم می گیرند اما با واسطه انبیاء الهی. یعلمکم، خود پیغمبر است که شما رو تعلیم می کند کتاب و حکمت، اما اون کسی که به خدا، اما اون کسی که به پیغمبر و عیسی تعلیم می دهد مستقیما حضرت باری تعالی است. علم تو کل کتاب و حکمت و تورات و انجیل، و تورات و انجیل رو به تو تعلیم کردیم و دادیم عیسی. و از تخل او من تین که هیئت تیر، از این فراز از آیه شریفه، همان گونه که در پایان عرائض به سمع مبارک رساندیم دیشب، سخن از جمله تصرفاتی است که این شخصیت بزرگی در عالم ماده و طبیعت دارد که اینها اعجاز این شخصیت است در اینها و تصرفی است که او در نظام تکوین عالم به اذن الله میکند. باز بوشد نظر مبارک عزیزان، خداوند سبحان دارای دو گونه ولایت است در وجود، اون حاکمیت مطلقه حضرت باری تعالی یه بعد، اون حاکمیت تکوینی و طبیعی است که لهو اصل و من فی السماوات و الارض تو انا او کرها، مجموعه آسمان و زمین تسلیم امر و ولایت حضرت باری تعالی هستند در تمام ابعاد، بخواهند و نخواهند. این ولایت کاملی تکوینیه الهی است. در کنار اون حضرت باری تعالی چون خالق است، چون موجد است، چون او خود مجموعه ساختار هستی رو پیچیده است و بافته است من جمله انسان را، چون خالق اوست لذا واضح قانون حقیقی اوست، او میتواند نظام تشریع برای بشر بگوید که گفته است، اصل هدایت رو برپا کند که کرده است، اون ولایت تشریعیه الهیه نیست، ولایت کامله است. حضرت باری تعالی از این ولایت تشریعی خیش و انبیاء خود تفضل میکند و میدهد، به اوصیاء انبیاء خود داده است. آیه ولایت رو محضرم بارک عزیزان در همین سوره شریفه آیه 54 به سنبارک رساندیم. اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اونجا بحث ولایت رو مطرح کردیم که اگر احیانا امروز شما خب بیشتر حال مثلا با واژه ولایت فقیه هم برخورد میکنید، این از استمرار شؤونات و ادامه بحث ولایت اولیاء خدا و اوصیا خواهد بود که در جای خود باید خلاصه کار موضوعیت اون و کلیت اون بحث و مورد نظر باشد که هست و الحمدلله میبینید گفتگو میشود. اما بحث دوم ولایت، ولایت تکوینی است، یعنی اون چه که خداوند سبحان به عنوان اختیارداری کامل در نظام طبیعی عالم دارد، تصرفات الهی در نظام ماده و طبیعت. این ولایت الهی، این هم همان گونه که ما در ولایت تشریعی خداوند سبحان از این ولایت به انبیاء عظام و پاری از اولیاء خود تفویض نموده است، از این ولایت نیز به گونه ای به مقداری در مقطعی از زمان و اندازه ای و معیاری به پاری از بندگان خویش حضرت باری تعالی تفویض می کند. به اینها این اختیار رو می دهد که تصرفاتی در نظام مادی و طبیعی عالم به نمایندگی از ناهی خداوند سبحان داشته باشند. مستدلن هیچ کسی ولایتی در تکوین ندارد جز خداوند سبحان. اونگاه از اون ولایت به استقلال الهیه خداوند شمعی به پاره از انسانها اون هم در یه مقطع خاص، در یه برهه خاص، در یه زمان ویژه‌ای واگذار میکند. من جمله پرده از این ولایت در اینجا به نمایش گذارده میشود. استخلق من الطینه که هیئت الطیر، ایسا تو جل رو بر میداری شکل پرنده میکنی، درون میدنی پر میکشد پرواز میکند. این یه ولایت است. این اذن رو خداوند سبحان داده به ایسا به اذنی که میدواند جل را پرنده کند، پرنده را روح بدمد و اونگاه پر بکشد و پرواز کند. این تصرف رو خدا به این طریق خود داده است به اذن. فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی، میسازی منتین. البته این رو در جای خود بحث کردیم که هنگامی که خلق به خداوند سبحان نسبت داده میشود، یعنی ایجاد ماده و صورت، هنگامی که به غیر خداوند سبحان خلق نسبت داده میشود، بحثی به ایجاد ماده ندارد. اون ماده موجود رو تعریف دادن و شکل دادن به تبارک الله احسن الخالدین. اگر صحبت خالدین است، از این باب است که الله خالد به معنای واقعی کلمه فقط خداست. استخلق من الطینه که هیئت الطیر به اذنی و تنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرع الاکمه. و ایسا تو این تصرف رو دارید که کوری را اکمه و اکم، من ولد من امه اعما، اون کسی که از مادر کور به دنیا میاد، نه اینکه یه حادثه پیش میآید، تصادفی میکند، طوری میشود مشکلی در بینایی ایجاد میشود، نه، اون انسانی که ذاتن از مادر کور متولد میشود اون اکمه است. فرمود تو کور مادر زاد رو این تصرف رو خدا به تو داده است که نابینا رو بینا کن، چشمی که نیست اون رو هستش کنی، اون رو دارای بینایی کنی. این ولایتی است که خدا به تو میدهد و اذنی است که به خدا میدهد به تو. و تو برو الاکمه اکمت ول ابرس، ابرس همون بیماری برس و پیس به اصطلاح که وجود داره، به اذن این رو هم تو درمان میکنی به اذن من. ملازم فهمونی که سرور آمازم همینطور که یکی خداوند اینا رو مطرح میکنم، از باب این که خلاصه از حال انسان ها به این سو و سو نرود، احساس نکنن که عیسی توانی دارد، موسی توانی دارد، نبی مکرم اسلام اینا مستقلن توانی دارن، نه، این همه آوازه ها از شهر بود. لذا سریعا به دنبال هر کدام از اینا میخواند به اذنی. فردا مسیحیان نگویند که عیسی این مقام را دارد، این الوهیت را دارد، این تصرف را در وجود دارد، نه، هر چه عیسی دارد از کماندار بیند اهل خرد نیست، مگر اون که به اذنی. این اذن الله است که چنین میکند. اگر اذن خدا تعلق بگیرد آریت کند بنده بندگی کار آفریننده میکند که اشاره کردم. فرمود به اذن تو خرج الموتا و تو عیسی برون می آوری مردگان را. حالا اخراج الموتا یعنی احیاء الموتا، در اینجا بیرون آوردن از قبر مراد نیست، کمون که در خود قیامت نخرجو و اخراج رو خداوند به جای احیاء در قرآن به کار می‌برد و تو زنده می‌کنی مردگان را. دیگه ظاهرا از این بالاتر ما چیزی نداریم. این بالاترین اعجازی است، تصرفی است که اون خداوند سبحان که یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، اون ذاتی که زنده می‌کند و می‌میراند، هو الذی اموات و احیا، اموات و احیا نزد اوست، در دست اوست. این اجازه رو می‌دهد به ولی از اولیاء خویش که به اذن الله مرده را زنده کند. جمعی از قریشیان اومدن نزد نبی مکرم و گفتن که آقا تو اگر خیلی راست میگویی بگو بعضی از این پدران ما برخیزند و چنین بگویند و چنان بگویند. امیر المومنین در معذر پیغمبر نشستن، حدیث و نور الصغرین به دیگر بزرگان تفسیر می نویسن، اشاره کردن فهمدن برخواست برو یا عبد اصلا بلند شو برو ببین اینها چه میگویند. امیر المومنین با این جماعت قرش از مکه بیرون اومدن کنار قبرستان، خارج از شهر کنار قبرستان ایستادن و رو کردن کتاب به گوری از گورهای قبرستان، اسمش رو به اسم و پدرش رو به نام صدا زدن، یا فلان ابن فلان قم به اذن الله و رسوله، به اذن خدا و به اذن رسول الله برخیز از جای. دیدن قبر شکافته شد، جنازه برون آمد، خاک ها بر سر صورت مثل اون روزی که درون قبرش گذاردن. اونگاه وجود مقدس امیر المومنین شروع کردن به سخن گفتن. بزرگان نوشتن در تاریخ ثبت است از معجزات نبی مکرم اسلام و امیر المومنین صلوات الله علیه. اذ تخرج الموتا، مرده رو زنده می کنی عیسی. چهار نفر رو در تاریخ، این در خود انجیل یوحنا دارد، متا دارد، در دو انجیل از اناجیل و اربعه هم نام این چهارتا وجود دارد، چهار نفر رو عیسی زنده کرد و از قبر به در آورد. الیعازر که از اینا بود که اولی بود و سرشناس بود در بین یهودیان و در بین بنی اسرائیل، این رو بیرون کشید و زنده کرد. از تخرج الموتا به اذن و از کففت بنی اسرائیل عنک، جناب موسی، جناب عیسی و متذکر باش، هنگامی که ما کففت و بنی اسرائیل عنک، ما خودمون کفایت کردیم تو را، ما تو را از چنگال بنی اسرائیل و ایذا و آزار اذیت اینها نجات دادیم و به در آوردیم. از جئتهم بالبینات، هنگامی که تو آمدی با بینات به سوی ایشان و ادله نتوانستن تحمل کنن، فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، کفار وقتی که نتوانستن حقایق را هضم کنن، اونگاه اینها را حمله بر چه کردن؟ حمله بر سحر و توجیه غیر واقعی و موهوم کردن. و از اوحیت و الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی، همونطور که دیشب محضر مبارک ساندیم، تا پایان این آیات شریف سخن از عیساست و ذرایف کار اوست و بنی اسرائیل و برخوردهایی که این بزرگ مرد الهی دارد. البته مناسبتی دارد حال در این فراز از آیه شریف گریزهایی بزنیم محضرم بارکتون، اما خب باشد حال ادامه بحث مقدار دیگر از تفسیر رو عرض کنم انشاءالله وارد خواهم شد به مقوله‌ای که مناسبت باشد. فرمود به از اوحیت و الان حواریین، انگامی که من خدا وحی کردم به سوی حواریین، انا آمنو بی، ایمان بیاورید به من و به رسول من ایمان بیاورید. قالو آمنا، این حواریین گفتند آمنا. همان گونه که عزیزان مستحضرید، اون کسانی که ابتداعاً به حضرت عیسی ایمان آوردن 12 کس بودن که نام اینها حواریین از حواریون عیسی، حواری خود واژه از ماده حوره می آید، حوره و حور از این ماده گرفته می شود به معنای سپیدی است. حال اینها رو که حواریون می گفتند، به لحاظ اون که اینها دلها و از شرک ها و پلیدی ها و خبائش شسته بودند و سفید کرده بودند، وجود خودشون رو و جان خودشون رو زنگ های تیره رو زدوده بودند و پاک کرده بودند، یا نه از باب این که اینها شغلشون گازوری بود، اینها گازور بودند و رخت شویانی بودند که آمدند به عنوان گروه اول کنار دریا به عیسی پیوستند و اونگاه جمعیت متحدی رو تشکیل دادند، یا این یا آن. به هر حال گفته شده است هر دو بحث رو در این واژه و در تاریخ عیسی و یارانش مطرح کردند. این 12 کس که از اوحیت و الی الحواریین، ما وحی کردیم به اینها. در اینجا مستحضرید که هنگامی که وحی به غیر انبیاء الهی مطرح می شود، مراد اون وحی که لازمه اون مفاد تشریعی و اخبار خداوند سبحان باشد نسبت به رسولان نیست. ما وحی رو در جای خودش بحث کردیم که چهار مرتبه وحی داریم. ما وحی به مجموعه کائنات و اوها فی کل سماء امرها، در تمام آسمان ها و زمین خدا وحیشون رو کرده است. هم وحی به غیر جمادات، به حیوانات، او خواهد بکر الان نحل، خداوند زنبور اصل به عنوان نمونه مطرح می کند که وحی کرده است. وحی به انسانهای غیر معصوم، وحی به غیر انبیاء، وحی به غیر رسولان الهی. و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم و وحی به خود انبیاء الهی و وحی نال موسی و وحی کردیم به موسی. پس وحی چهار رتبه دارد، هر کدام طبعا معنای خودش رو دارد، اصطلاح خودش را خواهد داشت که بحثی نداریم وارد اون نمیشیم. اما در خصوص انسان غیر معصوم هنگامی که سخن از وحی گفته میشود، به لحاظ اینکه اساسا در خود وحیه، وحا یعنی سرعت، اون آموزش دقیق و سریع را وحی میگویند، یعنی وقتی که بناس یه دانشی به راستای تمام ابدیت یا علمی به جامعیت تمام وجود در سینه وجود مقدس شخصیت برتر عالم امکان خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه نهاده شود، اون هم در یه شب، اون هم انا انزلناه فی لیلت القدر، نام این وحی است. اون آموزش سریعی که نه اون زمان رو میبرد، نه اون مکان رو میبرد، نه اون دفع الوقت رو دارد، نام اون وحی است. حالا در غیر معصوم، در انسانهای دیگر، در جنابالی، در آیان، عزیزان، در همه مؤمنین در ادوار تاریخ، هنگامی که سخن از وحی به غیر معصوم میشود، اون الهامات و اون اطلاعات و اون معارف و خلاصه اون الطاف ویژه‌ای است که خداوند سبحان به قلب انسانها خود وارد میکند. اون الهاماتی که از طریق ملائکه الله حضرت باری تعالی بر دل اهل ایمان وارد میکند، نام اون وحی است. کما اینکه در ذیل این آیه شریفه و از اوحیت و الی الحواریین، حضرت باقر علیه السلام فرمودن این الهامی است که خداوند سبحان به اینها میکند، همان کلمه الهام، اون که خلاصه کار در ایچه دل باز می شود و الطاف خداوند در این دل می آید. آن که شما چیزهایی را حس می کنید که اینها ممکن است خیلی دستاورد آموختنی شما نباشد، توجهات خاصیست، یه عنایات خاصیست، یه لطافتیست، یه تصاوت زداییست از حضرت دل که توسط خداوند سبحان بر بندگان او عنایت می شود. حالا مقدار این الهام به مقدار استعداد ظروف ماست. این نازه القلوب اوئیت، دلهای ما ظرف است و مقدار گرفتن الهام ما از خداوند سبحان به استعدادهای ما بستگی داره، تا ما چه مقدار بتوانیم الهام الهی را بگیریم و این دل را آماده کرده باشیم، مستعد برای الهام خداوند سبحان بکنیم، که خلاصه کار همان است که خود میدانیم، خلوت دل نیست جای صحبت از دل، دیو چو بیرون دود فرشته برآید. تا زمانی که دیو درون دل باشد الهام نمیآید. هنگامی که دیو خانه توهی کند، خانه خالی کند، رخت بربندد، اونگاه ملک در دل خانه می کند و دل منشه الهام الهی می گردد. این دیگه کاریست که برحال به استعداد و تمام و تلاش ما بستگی دارد. و از اوحیتو الی الحواریین، ما وحی کردیم به حواریین عیسی ان آمنو، ایمان بیاورید به من و به رسولم. خب این دستور بعدی، این بعد از ایمان این هاست، این ها اول ایمان آوردند، این دستور دوم ایمان، اون قوه در ایمان، فرو رفتن بیشتر در ایمان، تعمق در ایمان و استمرار و استقرار در ایمان، مستقر در ایمانتون باشید، مستحکم در ایمانتون باشید و به رسول من نیز وفادار باشید. قالوا آمنا، این ها هم الهام خدا رو گرفتن و گفتن خدایا آماده ایم، ما هم آمنا، میپذیریم خدایا، مجدد بیعت میکنیم، تحکید بیعت میکنیم، تجدید بیعت با عیسی میکنیم، وشهد و خدایا تو خود شاهد باش و انا مسلمون، به این که ما تسلیم هستیم. ببینید این اسلام بعد از ایمان است عزیزان، اینو در جای خود مطرح کردیم. شما یه اسلام قبل از ایمان داریم، یه اسلام بعد از ایمان داریم. اسلامی که قبل از ایمان میآید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت نبی مکرم، در کنار شهادت به وحدانیت خدا، این شش شهادت قبل از ایمان، این همان است که 1,300,000,000 به کوری چشم دشمنان اسلام امروز گوینده این دو کلمه وجود دارد در عالم. از هر 5 نفر ساکن روی کره زمین یه نفر مسلمان به این معناست. این معنای قبل از ایمان است، اسلام قبل از ایمان. اما یه اسلام بعد از ایمان داریم، این همان است که توفن مسلمان موسی یوسف میخواهد این گونه بمیرد، این همان است که ابراهیم میگوید اصلا تو رب العالمین، ما مسلمانیم و تسلیمیم برای خداوند سبحان. این همانی است که حواریون عیسی میگویند خدایا تو شاهد باش که ما مسلمانیم، یعنی بعد از این که ایمان آورده اند حال ادعای اسلام میکنند. این اسلام، اسلام لغوی است. این همان است که امیرالمومنین یه روزی فرمود لانصبن الاسلام، امروز میخواهم اون روح اسلام را بشتافم، اول فرمود الاسلام هو التسلیم، این اسلام یعنی تسلیم، این اسلام یعنی نیست بر لوح دلم جز انفقامت دوست، این اسلام یعنی خدای آمدم و به تمام معنا گوش را به آواز تو دادم ولی دیگران توجهی ندارم، فقط سر در خط تو نهاده است و با کار ما با یک کس افتاده است و بس، با دیگران کاری ندارم. اون تسلیم شدن کامل در قبال فراوین خداوند سبحان بعد از استقرار و استمرار کامل حقایق ایمانی در وجود، این اسلام بعد از ایمان است که اینها ادعای این میکنه. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. این آیه که مطرح میشه الان در ادامه این بحث، معذرت مبارک عزیزان، آیه پرمطلبی است سروران معظم. حالا به مقدار استعداد امشب من درس میکنم. اذ قال الحواریون، همین حواریون گفتند که یا عیسی ابن مریم، جناب عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، آیا خدای تو توان دارد، ان ینزل علینا مائده من السماء، که مائده از آسمان برای ما نازل کنم. مائده در لغت به معنای اون خان و سفره است، هنگامی که در او غذا باشد. سفره توهی را خان میگویند، خان اعمه در کلام عرب، وقتی که درش غذا باشه به این مائده میگویند، سفره پر را مائده میگویند. و خود کلمه مائده هم در لغت مشخص است. چرا سفره را مائده میگویند؟ چون مائده از ماده میده و ماده میآید. میده در لغت به معنای تحرک و حرکت است. در خطبه ابتدایی نهج البلاغه امیرالمومنین دارد ولت در میدان الارض، خداوند سبحان محکم کرده است به نیخ کوه ها میدان ارض را، ولت در سخوره میدان ارض، به صخره ها و کوه ها خداوند این حرکات زمین رو ثابت کرده است. در جبال اوتادا، اینها میخ زمینند، اینها لنگرند، رواسی هستند، راسی هستند و زمین رو حفظ میکنند. میدان اون تحرک و حرکت، سفره را مائده میگویند به لحاظ اینکه در او باید حرکت باشد، یعنی هی توهی بشد هی پر بشد، هی بیارند و هی ببرند. تون قلاله این کل جوان تو ستا بلک الالوان، کاسه بیاید پوزه برود، آش بیاید ماش برود. این رو به اصطلاح مائده از این جهت میگویند، از مائده مائده یعنی دو. اینها گفتند آیا خدای تو توان دارد ان ینزل علینا مائده من السماء، یه مائده از آسمان بفرستد. خب مائده خدا در زمین قرار داده است، نه چی؟ اما از این مائده ها نمیخوریم. آیا میشه از خود آسمان مستقیم اون چه ما الان میخوریم سر خوان الهی هستیم، ما سر مائده خدا نشستیم، ما هممون الان سر سفره عطای الهی هستیم، عدیم زمین خوان انسان هست، بر این سفره از ما چه دشمن چه دوست همه بر سر این سفره انسان میرستن، جزی نیست. اما ما میخواییم که مستقیم از آسمان برامون بیاد، ما اینطور نمیخواییم که خودمون آمادش کنیم. آیا میشه برای ما خدا توان دارد این کارو میکند برای ما که از آسمان بفرستد برای ما مائده؟ خب این خود این سوال یه مقدار شیوه طرح کردنش و این خواسته رو مطرح کردن نیاز به یه توضیح دارد. مفسرین در اینجا قدری تأمل دارن که این حواریون به ظاهر با این معرفتی که دارن، این چه سوالی است که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا، آیا خدای تو توان دارد، یستطیع ربک، این استطاعت خداوند هیچ، ما خدایی که می‌دانیم تمام آسمان و زمین، تمام مجموعه وجود چو قهر و قدرتش دم بر قلم زده است، با یک کن ایجاد می‌کنند، که اینها می‌دانند که این مقدار که فهم دارن که برای خدای نزول مائده کاری ندارد. این هل یستطیع او چه خصوصیتی است که اینها به کار می‌برند؟ حالا یه توجیه دارد که اولا اصلا قرائت آیه نیست، یکی از قراء سبع و هفتگانه در آیه شریفه آیه رو بدین شیوه قرائت کرده است. هل تستطیع ربک ان ینزل علینا، عیسی تو میتوانی از خدا چنین چیزی رو برای ما بخوای؟ یرود نمیشه. هل این فاعلش مخاطب کی میشه؟ عیسی میشه، نه خدا. هل تستطیع ربک، حالا ما این قرائت رو نمیگوییم، همین قرائت الان موجود در قرآن رو عرض میکنم معذر مبارک عزیزان. اینجا دو توجیه عمده وجود دارد در نظر مفسرین. یک این که میگویند آها مراتب کمال و سیر و سلوک متفاوت است. خیلی از بزرگان اینها در یه مقطعی از سن و در یه مقطعی از رشد علمی و معرفتی و عرفانی در یه عطبه بودن که چیزها میگفتن که هنگامی که یه مقداری رشد کردن و بالاتر آمدن، استغفار از مطالب قبلی خودشون کردن، در تعلیفات و نوشته های بعدیشون عذر تقصیر خدمت آوردن، عذرخواهی کردن از خدا و خلق در اون چه نوشتن. مطالبی رو که نوشته بودن بد نبود، اما هنگامی که رسید کارشون به اون مقامات عالی سیر و سلوک، بازگشتن از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن، به تعبیر اونها در لحظات پایان مرگش سنایی میگفت، سنایی رازمی، بازگشتم از سخن، از مطالب خودشون برگشتم، به مقامی رسیدن در سیر عرفانی به خداوند سبحان، به یه جاهایی رسیدن که تفکرات قبلی خودشون و اعتقادات قبلی خودشون رو تخطئه کردن و فهمید از خیلی کودکانه از این مطالبی که ما معتقد بودیم. اونجا یه مطالبی میگفتم به لحاظ این که برخواسته از جهل بود، برخواسته از کمال و نورانیت نبود، برخواسته از تکبر و کبر دروغی بود. تا زمانی که انانیت در وجودشون هنوز محو نشده بود یه چیزهایی به ادعاهایی داشتن و میگفتن، اما وقتی به اونجا رسیدن که لیست دار غیر هدیار به معنای درست کلمه، دیدن که خبری نیست در خانه اگر کسی فقط اوست. وقتی به اینجا رسیدن اونگاه از مطالب قبلی خودشون برگشتن. عده از مفسرین میگوین این سوالی که حواریون از عیسی دارن، اینها در اطلاع رسولشون به نظر عیسی، اینا هنوز اون شناخت عالی را به خدا ندارند. اینها اون معرفت و عرفان لازم رو به از باری تعالی ندارند. لذا این طور سوال میکنن. چون که ما در اصحاب پیغمبر میبینیم گاهی سوالات یه چیزایی مطالبی که وقتی اینا نگاه میکنن که اینا یاران پیغمبر این مطالب گفتن، اینا حرفای اصحاب پیغمبر است. و مشخص اینا در یه وادی بودن، در یه مرحله بودن، در یه جهاتی بودن که اون روش رو نداشتن، اون عرفان رو نداشتن، اون شناخت رو نداشتن. به سوالاتی که ممکن است تا ما اونها رو تخطئه کنیم و نپسندیم مقبول واقع نگردن. حالا بعضیشون رو تا آخر هم اونجا بودن، اما به هر حال این وجود داشته است که ممکنه توجیه باشه. پس بنابراین ممکن است بگوییم این به لحاظ عام است که اینها در مبادی کارند، هنوز به اون مراتب عالیه عرفان و معرفت نرسیدند. توجیه دوم که نه اساساً خود کلمه معنای دیگری دارد. این رو ما در استعمالات داریم، در فارسی هم به کار می‌بریم که گاه شما می‌گویید که من نمی‌توانم، من مطلب خیلی می‌دانم اما نمی‌توانم که اون چه دارم به شما بگم، نمی‌توانم اون چه می‌دانم به شما بگویم. نمی‌توانید؟ می‌توانید لباس کنید بگویید. یعنی چی نمی‌توانم؟ یعنی مصلحت نمی‌دانم. خود استطاعت در کلام عرب و در استعمالات گاه به جای مصلحت به کار برده شده. هل یستطیع ربک، آیا خدای تو مصلحت نمیداند یک مائده از آسمان بر سر ما ببارانند، یک مائده از آسمان به ما بدهد؟ آیا خدا چنین لطفی را بر ما عیسی میکند یا نمیکند؟ خب این وجه توجیهی است که بزرگان دارن برای اینکه دامن حواریون رو خلاصه کار یه قدری بشویند در اینکه اشتباهی در این شیره سوال نباشد. اما بنده عرض میکنم که شاید این توجیهات خیلی روا نباشد، به لحاظ اینکه در ادامه آیه میبینیم خداوند جور دیگری با اینا صحبت میکند. یه مقداری سخن از تهدید است، یه مقدار سخن از این است که این شیوه مطلق خواهی، شما که می دانید این کسیست که در گاهواره صحبت کرده است، شما که دیده اید این کسیست که با اون بکرزایی عظیم به دنیا آمده است، مادرش دیدید، خودش دیدید، عظمت و تجلی خدا رو در این وجود دیدید، باز شما از این هید که انزل علینا مائدة من السماء، این نکند این آیه افتراحی باشد، نکنه شما آیه دل بخواهی میخواهید و بس آیات افتراحی رو گاه گفتیم خدا پاسخ مثبت نمیدهد به این آیات. این مقداری همچین دامن اصحاب و یاران عیسی در این خواسته یک کمی همچین غبار دارد. حالا این انشالله مطرحش میکنیم و بحثش میکنیم ببینیم به کجا میرسد محضر مبارک عزیزان در ادامه و در نتیجه گیری بحث. حالا ادامه بدیم تا اینجا. تا چنین هایی خواسته رو مطرح کردن خود عیسی هم جا خورد به تعبیر ما. اتقوا الله. چه حدیث که شما میگید؟ مگر شما کم آیه خدا بهتون داده است؟ مگر خداوند کم نشانه به شما داده است که میگوید انزل علینا مائدة من السماء، مائده آسمانی میخواهید؟ اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. آلو تا که حواریون این برخورد موسی را عیسی را دیدن و این شیوه سخن رو، اومدن در مقام تصحیح گفتار خودشون در اومدن و اومدن توجیه خواسته خودشون رو باز جناب عیسی عذرخواهی میکنید، ما قصد جسارت نداشتیم، ما اگر چیزی گفتیم به حسن نیت گفتیم، حالا ممکنه ما انتخابمون انتخاب درستی نبود اما خدا میداند که ما از نیت سوء سخن نگفتیم. ما علت این که از شما مائده آسمانی میخوان چهار چیز است، به چهار جهت و علت ما از شما میخواهیم که خداوند بر ما مائده بفرستد. یک، نرید و ان ناکل منها، ما میخواهیم که خلاصه از نان مستقیم خدا بخوریم. ما میدانیم که اونها که به ملکوت سر زدند، اونها که عبید و این ربی یا تعمونی و یسلی، در احوالات پیغمبر دارد که نبی مکرم فرمود من در شب معراج نشستم کنار سفره خدا و خوردم در ملکوت. چی خورده است نمی فهمیم، چی نوشیده است نمی فهمیم، چی نبی مکرم اونجا نوش جان کرده است. به تعبیر شعران نزله، نزله و خلاصه کار وقتی که در سفره کسی بزرگی می رود و می نشیند، بعد گاهی ممکن است دم در یا بران از تو سفره چیزهایی رو بردارد برای فرض از عزیزان و فرزندان و دوستانش بیاورد. پیغمبر یه مقداری از اون نزله ها آورده است، از اونها که خورده است، از تهمانده اون سفره مقداری برای بشر آورده است. و نجم ازا و حوا ما زد و صاحب کن و ما قبا، که یه شرقی از اون در سوره مبارکه نجم خداوند مطرح میکند که چی پیغمبر خورد و چی آورد اونجا برای انسان ها، اون مطرح است. اینها میخواهند بخورند از مائده مستقیم خداوند سبحان، چنین چیزی میخواهند. اینها میخواهند که از اون مائده و از اون خوراک آسمانی افتضاح کنند. خب اینها آگاه به این قضیه هستند که چه میکند در وجودشان. اگر اینها دستشون به سفره مستقیم الهی برسد، خیلی تأمل دار عزیزان، اگر اینها دستشون به خوان مستقیم الهی برسد، اگر خداوند سبحان یه لقمه در دهان یکی از بندگانش مستقیم بگذارد، میدونید چی میشه؟ و آسمان دمت و کار آفتاب کنند. اونها که یه ذره خدا مستقیم در خوانشون نهاده است و شهد خلاصه لطف خاص الهی را چیدند، اینها دیگه چشیدند، اینها چی کم دارند؟ اینها هیچ چی کم ندارند. همین ها که خلاصه کار مالند صاحب مصیبت امشب تا ابدیت ابد، فخرشون، شرافتشون، عظمت اونها، مکتب اونها، معارف اونها باقیست و انا معرفتها دارت فرون اولا. این هم که میشن معیار معرفت برای گذشتگان و آیندگان. اینها خوردن از عطا مستقیم الهی عزیزان، اینها نوشیدن این مائده را. جریان حدیث رو به مناسبت همین ایام به لحاظ انزل علینا مائده من السماء عرض میکنم، و الله در همین شبها و ایام هر دو نوع روایتی را که مجلسی دارد و دیگر بزرگان دارن درس کردم. همون جریانی که خلاصه کار یه هدیه آمده بود برای رسول خدا، از اون صفای الملوک، از اون تکه های ناب برای پیغمبر اومده بود، یه پاچه زربفتی است. رسول خدا فکر کرد به کی بدن؟ تو اصحاب که حقش ادا کنن. نگاهی کرد، این ما میخوایم به کسی بدیم، اما هیچ کسی بهتر و قابل تر از علی بن ابی طالب نیست. سوز علی جان بگیر اینو، ما دادیم به تو، سهم ماست، ما به تو بدیم. خب پیغمبر میدونه که علی با این چه میکنن. امیرالمومنین هم گرفت و دم غروب نشد دست از خالی اومد خانه. کجا رفتی دوا؟ میدانست این رو کجا باید برد. دفت خلام خلام همت آن رد آفیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، میدانم این رو باید کجا صرف کنم. برد داد به اونها که مستحق آن بودن و نیازمند به آن بودن. اومد خانه، به هر حال هیچ خبری نیست درون خانه کدی. رفت از شد به تعبیر ما با پیغمبر نماز مغرب رو بخونه. رسول خدا فرمودن که علی جان، ما با چند نفر از دوستان و یاران میخواهیم به خانه شما بیاییم امشب برای شام. امیر المومنین که الان به خانه سر زده، هیچ خبری نبوده و شنیده بسته حال خانه را در خدمت خلاصا ها. کسی که اون پارچه ضرورت از صحبت ما گرفته بوده، سوری به ما بده از شام بیده در اینکه نمیشه، ازا ما با اصحاب میاییم امشب به خانه شما. اما تو راه که دارم میاد، این مضمون حدیثی میگه وقتی امیر المومنین در به خانه رسید، تمام وجودش تر بود، تمام وجودش را عرق گرفته بود که خدا من خجل مقابل نبی مکرم چه بکنم؟ الان پیغمبر با اصحاب میاد وارد خانه میشه، من که چیزی نیست، خبری نیست. اما در دل امیرالمومنین بود که پیغمبر میدونه من چیکار کردم با اون پارچه، همین کافی است برای من. این شناخت به خان به پیغمبر وجود داره. وارد خانه شدن، پیغمبر نشستن و امیرالمومنین یه بویی تو خونه گرفته، یه بویی فضای خانه را گرفته است. عجیب، این چه بویی است؟ این چه طعمی است؟ این چه وضعیتی است؟ اومدم خدمت زهرا مرضیه، فرمودن فاطمه جان چیست قضیه شما؟ که من گفتی چیزی در خانه نیست، شما که ما گفتی اوضاع خراب است، فکر روی شب بکنید، این چیست؟ فرمودن نیازی به گفتن من ندارد، پدر خود ماجرا را میدانند. طعام را آوردند و بزن به قول ما اون بساط قضا را آوردند و پهن کردند مقابل نبی مکرم و نگاهی کردند. رسول خدا فرمودن یا ابوالحسن، شما چه کردی به اون پارچه‌ای که به تو دادیم؟ فرمودن یا رسول الله، من این رو این گونه این گونه صبح بین فقرا و امت تقسیم کردم. فهمیدم بس این طعام از کجاست؟ اشاره کرد امیر المومنین یا رسول الله، از دخترتون فاطمه سوال کنید، من خبر ندارم از این ماجرا. رسول خدا عشق های شوقشون جاری است، دخترم فاطمه از کجاست؟ صدیقه طاهره فرمودن پدر، شما خودتون میدانید از آنجاییست که کل ما دخل زکریا المحراب، این از همانجاست که برای مریم میآمد اون طعام. انزل علینا مائده من السماء، خب میاد دیگه الان این مائده. و اونها که بر سر این مائده نشستند و خورده اند، اونها میشوند که صلحی سبز و حسنگونه بپا میکنند و عاشورای حسینی بپا میکنند که از این طعام خوردن بر سر اون صفحه. همین ها که کاخ یزید رو اونچنان تکان میدهند که تا امروز بلرزد، چون زینب وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلام الله علیها، چون اون غذا و اون لقمه رو خوردن. جناب عیسی، ما میخواهیم که مائده بیاید که ما از اون مائده خلاصه کاری دستی بدهیم و تطمئن قلوبنا و دلهای ما محکم باشد. ما میخواهیم به مقام علم الیقین برسیم. وقتی مستقیم ما علی خدا اومد برامون دیگه ما جای هیچ شبه و شکی برای ما نمیماند. سوم و نعلم ان قد صدقت را، قد صدقت را بدون تضعیف است اینجا به این که ما علم برامون حاصل بشه که دیگه شما 100% صادقانه با ما سخن گفتیم، میخواییم دیگه کاملا این حال برای ما بیاییم و نکون علیها من الشاهدین. چهارم به این که ما گواه ما تأمین دلی میکنیم من بعد برای تو هر کجا که خواستی ما به شهادت بیستیم و بگوییم این ماجرا به شهر خون بدهیم و مستقیم در خدمت تو باشیم. ما برای چنین خواستی این حاجت را از شما داریم جناب عیسی. خب این چهار مطلب رو گفتن، یه قدری کارشون توجیه کردن، یه مقدار این تقاضاشون به این مطلبشون رو توجیه کردن. قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی ابن مریم وقتی که دید اینها سوء نیت ندارن، حق دارن، ولو طرح خواسته جالب نبود، شبه آیه اقتراحیه بود، آیه بعد از آیه خواستن بود، بعد از این همه برهان دیدن باز دلیل خواستن، این مقدار گوشه کار باز بود، اما چون حسن نیت دارن سوء نیت ندارن. این حق رو عیسی به اینها میدهد که اینها بخواهن به این مقام اعتقاد و علم واقعی برسن، دوزا باید تأمین دلیل براشون بکند، مشارکت کند و جواب مثبت اینها بده، متهمشون نکند اینها را. شما چشم، حال که من دانستم شما واقعا اهل حقی و میخواهید حق را بشناسید، میخواهید به واقعیت برسید، سوء نیت اگر ندارید ما در خدمتیم. بسم الله تعالی دست رو بلند میکنه جناب عیسی. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا الله اکبر انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. اونجا قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم گفت اللهم ربنا. در کل قرآن کریم ما یه جا داریم این تاکید را، اللهم ربنا در کل قرآن یه مرتبه اومده است، اونم اینجا. یعنی مجموعه دعاها در قرآن یا رب یا ربنا، اما در اینجا وقتی عیسی لباز میکنه گویا خیلی مطلب مسئله مهم و جدی است و این خاصه مقدار نیاز به پشتیبانی عیسی دارد که مطرح بشه و مورد قبول واقع بشه، لذا با یه حالت و مقدمه جدی تری اللهم ربنا انزل علینا، خدایا نازل کن بر ما مائده ای از آسمان، تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیت منک و رزقنا و انت خیر الرازقین. من یه جمله مختصرش بگم و چون میخوام شمعی از خطبه بخوانم بذارم بحث میموند جد تفصیل انشاءالله برای فردا شب محضر بارکتون. خدایا بفرست از آسمان برای ما مائده و خام گسترده خودت رو تا اون که باشد برای ما تکون لنا عیدن لأول نا و آخر نا. تا اونجا که در خاطرم هست کلمه عید در قرآن همینجا به کار برده شده است. قول کلمه عید از ماده عوده و عود به دلیل این که وقتی میعاد میشه میعاد مبعاد به اصطلاح صرفی مثل میعاد که مبعاد از وعده و قطعه، این از ماده به اصطلاح عود میآید. عود یعنی بازگشت و عود احمد بازگشت. بازگشت به چه؟ به چه مناسبت؟ انزل علینا مائده من السماء، بر ما مائده از آسمان بفرست تا بر ما عید شود. چیزیست که این مناسبت عید نامگذاری شده در اینجا؟ ما میبینیم که به هر حال اون روزی که فخریست، موهبتیست، موقعیتیست برای ملتی، برای جماعتی، برای مردمی، اون روز رو ما در عرف خودمون عید میدانیم. عید در معنای واقعی اون کلمه اینه که خلاصه ملکوت با ملک مرتبط بشه. عزیزم اون زمانی که افاضات و عنایات خداوند سبحان بر بندگان او فیضان میکند، اون عود رحمت خداوند سبحان بر بندگان موجب نامگذاری اون روز به عید است. اینه که لذت اون کلام امیرالمومنین رو انسان بیشتر میفهمه. حکمت 423 نهج البلاغه در کلمات رسال امیرالمومنین که امام فرمود همون جمله معروفی که شنیدید کل یوم لا یؤثر الله فیه فهو یوم عید، هر روزی که در اون معصیت خدا نباشد اون روز عیده، یعنی اون روز روزیست که رحمت خدا بر خلق جاری است. اون روزی که خدا معصیت نشود اون روزی سیره خلاصه کار مشخصه که مردم عجب رجوع به خدا دارند و رحمت خداوند عجب رجوع به مردم دارند، اون رو عید میگویند. معنای دومی که برای کلمه عید وجود دارد اینم توجه کنید، عود العود الا الفطره، عید اون روزی است که مردم به خیشتن خیش باز میگردند، به خودشون برمیگردند. اون روز روز عید. منطقه ممکنه ما در ظاهر عید رو فقط به معنای بازگشتن به خیشتن پیش در ظاهر رو داشته باشیم. یعنی اون روزی که ما میخواهیم لباس نو بتن کنیم، ظاهر خودمون رو به خودمون برمیگردیم، به خودمون ترجم میکنیم، اما به تن خودمون، نه به روح خودمون. ما این 50% اول عید رو میگیریم. اون معنای اصلی عید رجوع به فطرت هست، رجوع به خیشتن پیش هست، به حقیقت وجودی که خداوند در نهاد ما نهاده است. اون رو عید میکنه. خدایا اگر این معاهده از آسمان بیاید، برای ما عید است، چه برای اول ما، چه برای آخر ما، برای این نسل ما، برای نسل آینده ما، برای همه ما عیدی مبارک خواهد بود و آیه و نشانه ایست از عظمت تو. ورزقنا، خدای روزی بده ما را و انت خیر الرازقین. ما در این حال میخوریم از اون عطای عظیم تو و رزق الهی تو. فرق بین دعا کردن عیسی و غیر عیسی اینه. عیسی و حواریون با هم این فرق رو دارن که اونا اول میگویند خدایا مائده رو بفرست ما بخوریم، بعد میگویند به یقین برسید بعد چه بشود چه بشود. عیسی اول تمام این مطالب رو در پایان میگوید که خب رزق هم میخوریم، از اون روزی هم استفاده میکنیم و منتفع میشویم. این فرق بینش و نگرش و خلاصه زاویه دید یه پیغمبر و امتش که این اختلاف را در خواست و دعا با هم دارن. حالا این موند بس موندنش که بعد خداوند در ادامه بس اینطور میفهمد نازل میکنم، اما به تعبیر بنده از میکنم به جلال خودم قسم، اگر نازل کردم این مائده را و بعد کفران ورزیدید شما را عذابی میکنم که لا و عذب و هو احدم من العالمین، که هیچ گونه هیچ کسی این کار عذاب نکرده باشه. اگر این مائده آمد، شما گید مائده باشه، اگر این مائده آمد و حجت به این شیوه بر شما تمام شد، بعد بدونید اگر تخلف کردید عذابی خواهید شد که خداوند در تاریخ سر کند و هیچ کس به این شیوه عذاب نشده باشد. حالا این شدت چیست ان شاء الله عرض میکنم، اما خلاصه این کار یه گوشش برای مناسبت میگم. بازگشته به این قضیه دارد که دیگه تا چه حد روشن باشد حجت برای انسان. وقتی این مقدار وجود در حجیتت باشد و این مقدار لطف مستقیم خدا رو شما دیدید و اونگاه بازمتون برگردوندید، اینجا دیگه شما شایسته چیزی نیستید جز عذاب. خدا میداند من بعد زوری که آیا رو بررسی میکردم و نگاه میکردم بر نظر قرآن عرض میکنم حالات خیلی انفعال و برحال یه حالات انقلاب روحی ایجاد شده بود که خدایا ولو این خطاب به حواری و ایساس و ظاهرن مثلا در این قضیه است، اما فرقی نمی کن. خدایا ما هم بر سر سفره حساب تو نشستیم، ما هم خوردیم از نمک تو، ما هم خیلی خوردیم تمام، ما هم مشمول لطف بازن تو شدیم، به عیان دیدیم دست لطف تو را خدایا در صحنه های زندگی مون و متاسفانه ناسپاسی کردیم. نکند که این حیمنه عالی شریفه زردش ما رو بگیرد که آن از زبط و عذاب لا و عذاب و اهدم من الادمی نشه یه من بگرد. آیه آیه سنگین سختیست که انشان با فرداشم محضر مبارک عزیزان در شب ختم و در شب پایانی این محفل انشاءالله ادامه مباحث و از جهت تفسیر دستم مبارکتون میرسانم. با همین منطقی که عرض میکنم، با همین جمله آخری که گفتم، بعد از اون که صاحب مصیبت و صاحب شهادت امشب صدیق طاهر سلام الله و علیه اون مطالب آتشی خودش رو گفته است، اون بخش های ابتدایی خطبه رو بازگو کرده است، در بخش پایانی خطبه صدیقه طاهره از همین موضعی که از کردن وارد میشه با امت. ببین طور میفهمن الا قد ارا انقد اخلطتم الالخرات، من میبینم که شما خیلی تناسان شدید، مردم خیلی آسوده طلب، آسوده خواه و راحت طلب شدید، به تسلیم می کردید و بعدتم من هو احق بالبسط و القبض و دور کردید و دوری کردید شما از اون کسی که او سزاوار آن است که قبض و بسط در امر شما بکنه. شما رو برگردید. حضرت تلویح هم دارند اشاره می کنند به اون مقام احقیت و جامعیت و مقام شایسته و حق وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و خلاطم به دهر و نجوت من الزیق السبب. شما عجب انزوا گرفتید از حق، چگونه شما خواستی خودتون را از بار مسئولیت بیرون بکشید و راحت باشید و از زیر بار خلاصه کار بیعت و بقیه خصوصیات به در آمدید و مجبشتون ما و انتون اون ایمانی که در سینه‌تون بود بیرون افکندید؟ مگر نه این که حجت بر شما واضح و کامل تمام شده بود که حال می فرماید و شما اون آب گوارایی که خورده بودید عجب به زحمت برگردان بیرید و نسعتم الذی تصورتم فإن تکفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنی حمید. اگر شما کافر بشید و همه اهل زمین کافر بشن، بر خدا بسی نیست، بر قنا و حق خواستی ندارد، شما بی‌نیاز است از شما. الا وقت قلتم قلت. من اگر آمدم اینجا در مسجد سخن بگویم، خدا را شاهد می‌گیرم که نیامدم من عطا مادی از شما بخواهم، بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیدیم، عشق ما باده ما ناله ما شیشه ما. ما برای این نه آمدیم که از شما فلک بخواهیم. امیرالمومنین در نامه 45 به عثمان جهانی، ما اصلا به فلک، ما به فلک چی کنم داریم ما خانواده؟ اگر ما سخن از این باب میگوییم، ما اولا و به ذات به فلک کار نداریم. بحث ما چیز دیگریست، بحث ما ظلمیست که بر حق روا میشود. ما سخن از مظلومیت قرآن به اسلام داریم که متاسفانه در خود جامعه چنین، در خود بین مسلمین بدان چنین دوا شود. الا وقت قلت ما قلت، الا معرفت منی، هر چی گفتم من با شناخت کامل و با آگاهی کامل گفتم. به خزنت التي خاورتكم، من میدانم شما را چه دلیل کرده است. و به قدرت التي استشعرت ها قلوبكم، میدانم که مکر و خود و حیله ای در این دل های شما وارد شده است، از کجا آمده است. اما من میگویم ولکنها فیضت النفس، دیگه نمیتوانستم بیش از این لب ببندم، این فیضان نفس من بود، باید میگفتم و این مطالب رو بیرون میافکندم. و نفست الغیظ، اون فیض و بغضی که در راه خدا داشتم، بغضت الله رو باید در این صحنه بر شما نثار میکردم و مطرح میکردم. و بسط الصدور و تقدمت الحجه، من گفتم، آه ها را باز کردم، ناله ها را گشودم و خواستم که حجت رو کامل بر شما تقدیم کنم و تمام کنم. حال که اینطور شد، برید همون شطوری که سوار شدید سوار باشید. فدونکموها فقتبهوها، برید شما سوار شدید همون شطوری که سوار بودید، اون شطوری که متاسفانه موسومتن به قدر الله بر اون مهر غضب الهی دارد و شنار العدب، نار عبدیت، ننگ عبدیت برون خواهد بود. موصولتن به نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، این شطوری که شما سوار شدید و درد میرید، این شطوریست که متاسفانه شما رو مستقیم میبرد به اون نار الله موقدهی که به اون آتش افروخته الهی که تطلع على الافئده. ببینید چه میکنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، من اگر گفتم تمام این مطالب، پای مطالب رو ارضا میکنم تمام. آخر سخن آن که و انا ابنت و نظیر لکم، من دختر اون نظیر الهی هستم که آمد برای شما سخن گفت. مردم بین ید عذاب شدید، من در محضر خداوند عذاب الهی شما رو انذار کرد، پدرم از عذاب شدید الهی سخن میگویم. فعملو، بکنید هر کار میخواهید بکنید. انا آمرون، ما هم کار خودمان میکنیم. و انتظرو، انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما هم در انتظار خواهیم بود. این آخرین سخنی بود که صدیقه طاهر سلام الله علیه در پایان خود چه گفتن؟ دو حجت خودشون رو رساندن. فعجابها ابو بکر، لباس کرد ابو بکر به سخن گفتن، چون شب شهادت یه جمله عرض میکنم تیکش میکنم و تمام. یبن رسول الله، ای دختر رسول خدا، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، شما در موضع خشونت شدید، شما شدید سخن گفتید، پدر شما نسبت مؤمنین عطوف کریم بود، رؤوف رحیم بود و علی الکافرین عذابا علیما و عقابا عظیما. جملاتی را میگوید که ما که بحث نداریم، ما که میدانیم لا یحبکم لا یحبکم الا کل سعید، شما رو دوست ندارد مگر هر انسان سعیدی، هر انسان خوشبختی. بلا یبغضکم الا کل شقی، و بغض شما رو ندارد مگر هر انسان بدبخت شقی. فانتون اطرت رسول الله، شما اطرت رسول خدا هستید. از تیمون گوش کنید، از تیمون بلخیرت منتجبون، شما انتخاب شدگان و برگزیدگان هستید. الله اکبر. اول خیره، شما ما را بلخیر دلالت میکنید، شما ما را به مسکن بهش دلالت میکنید. یا خیرت نصابت نخیرت انبیاء، ای دختره بهترین انبیاء، ای بهترین زنان، انت صادقتون فی قولک، تو در گفتار خودت راست میگی، صادقتون فی وفور عقلک، ما میدونیم تو عقل وافر و کاملی داری، غیر مردودت لن حقه، کسی شما را از حقه نمیخواد برگردانه و از راستگویی بازگردانه. والله ما عدوت رأی رسول الله، من از رأی رسول خدا نمیخوام بگذرم، اما چه بکنم، لا اله الا الله، اما چه بکنم که انی سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم که نحن معاشر الانبیاء لا نغرس زهدا ولا فضة، من ابوبکر از پیغمبر شنیدم، من پیر مرد، که پیغمبر گفتن ما انبیاء درهم و دیناری برای کس نمیگذاریم، ما هر چی داریم ما برای ورثه‌مون نیست، صدقه مال امت است، به فرزندان ما ربطی ندارن. افتاد تمام ادو خط دیگه دارد که من نمی کنم تا که جمعات گفته شد بگوی تمام کرده بودن مطلب رو، به سلام و سلام علیکم و رحمت الله گفته بودن، اما تا که این شیوه سخن و تحریف کلیه مطالبی که گفتن، ببینید اینا خدا می داره هیچ فرصت نیست که اون مطالب رو چگونه دارد خلیفه با بیان اون به اصطلاح رندانه خودش از مسیر خارج میکنن، مثلا ما اینطوری، ما اینطوری و شما اینطوری، در مشکل این است. و اینجا جایی است که مجدد شمشیر بیان کشیده شود، اینجا جایی است که مجدد سیدت و نساء العالمی و حال این که دیگه سخن رو به اصطلاح به پایان بسند است و شمشیر در نیام برده است، مجدد لب باز کند بگوید سبحان الله، پناه میبرم به خدا، سبحان الله، ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادقا، به خدا قسم پدرم رسول خدا جرأتی نداشت که از کتاب خدا رو برگرداند، بلا به احکام این مخالفا و با احکام خداوند مخالفت کند، بل کام یطبع اثره، خود پدر من هم که رسول این امت بود تابع احکام الهی بود، یخفو صبره، مطابق صبر قرآن عمل میکرد. اف تجمعون الى القدر اطلالا علیه بزور و هازا بعد وفاته شبیه به ما بغی له من القبائل فی حیاته. شما چی میگید؟ دارید با زور و تزویر و مکر میخواهید با ما سخن بگویید؟ میخواهید بعض از کارهایی که در زمان حیات پیغمبر بود حالا میخواهید انجام بدید؟ مگر ندیدی؟ مگر نخوندی؟ مگر نمیدانی که خطاب من هازا کتاب الله حکمن، کتاب خدا زنده است در بین ما، عدلا ناطقا قائلا، کتاب خدا وجود دارد، یقول خدا در قرآن میگوید یرسونی به یرسون من آریه ها کن، مگر ندیدی چه میگوید زکریا برای یحیی؟ یحیی بیاید وارث من شدن، یحیی چیز زکریا چیز، هر دو پیغمبر و ورث سلیمان و داوود، مگر ندیدید خدا در قرآن چه میگوید که سلیمان وارث داوود میگردد جناب خلیفه؟ اینا رو چی میگی؟ و بین العز و جل فیما وزع علیه من الاقساط، خداوند اونجا دقیقا توضیح داده، توضیح کرده، مطلب رو روشن کرده است، و شر عمل الفراز بر میلاد خدا قانون ارث گفته است، تخصیصی ندارد، مطلقات الهی اینها مشخص است، عمومات الهی، مطلقات الهی در جای خود، و اباح للحظ الزکار و الاناث، و خداوند قاعده مذکر و مؤنث رو در قرآن و در باب ارث گفته است، و عذاب تزنی و شبهات، شبهات ظنون رو رد کرده حضرت باری تعالی. حبیب بحث این نیست، کلا برو برو این نام بر ماهی دیگر نه، برو جای دیگر این گونه سخن، برو این مطالب را به جای دیگری بود که جواب تو نتواند بدهد، کلا میدانی چیست؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، شما مشکل دیگری دارید. وقتی که برادران یوسف اومدن و جا او اباهم اشاءن یبکون، درود خدا بر صدیقه طاهره که انتقامی میکنند، از آیه قرآن برای استدلال، و جا او اباهم اشاءن یبکون، اومدن بابا عشقها رو دارم میزن گریه میکنن، متاسفانه یوسف مونده گرد خود، گرد یوسف مونده خود، جناب یعقوب نگاه میکنند به اینها، گرد یوسف نکنند اجان در حضوزه، گرد یوسف نکنند عجب گردی بودند، پیراهن یوسف را شما آوردید سالم، این گرد از تن یوسف در آورده است، بعد اونو خورده، بعد پیراهن هم خونی شده، این عجب گرد مهربانی بوده است، این چه گرد هنرمندی بوده است، نه اینه نیست. بعد یعقوب به اینها میبرد بل سب و لطلکم انفسکم امرا، این تزویر و تزویر شما به لطلوب تو دارید، این خیلقه ها و چینه های درونی شماست که امروز زنگ دیگری با هم میزنید و بازگو میکنید. صدیقه طاهره فرمود نه این نه او، بل سب و لطلکم انفسکم امرا. اما من هم میدانم دیگه، من حجت رو تمام کردم، حالا من بعد من همان میگویم که یعقوب میگوید. اگر این چنین است فرمود بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. دیگه من وظیفم من بعد آن است که برم کنج خانه کنار اون مظلوم خودم بنشینم. من هم میدادم ظالم مانند علی در بغل بودیدم. فصبر جمیل، من هم به وظیفه عمل میکنم. تا کی؟ حافظ جان تا کی صبر و جمیل؟ شاید اگر آن باشد که بزرگ من گفتند و قول قادر باشد در بین اعاظم امامی تا این شب تا سبوم جماد سبوم جماد ثانی و مانند فردای مانند امشبی شب پایانی این صبر و این تحملی است که چون ابدیت پایدار و جاوید و خاطره اون باقی است. خب من یه جمله هم بگم شب شهادت رو استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبه. خب ایراد ندارم اینا در این شب کم کم اگر بلحاظ این که شام شهادت هست استدعا کنم که برقها رو حتی اقل کم کنم که حال حضن مصیبت بیشتری در عزیزان داشت. خب الحمدلله امسال یه خوشحالی ما داریم بیشتر و مضاعف اون که با رأی نمایندگان مردم فردا با عنوان روز تعطیل رسمی در کشور جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و مشخص شد که بسیار بجا و پسندیده بود این رأی و این تصمیم گیری که سعی سالیان مشکور باد که در این تنها کشوری که مذهب اون جعفری است اگر در این کشور هم بیاد مظلومیت و شهادت سفیر این طاهره یه روز مردم اعلام رسمی نمی کردن کاستی بود. امیدواریم که فردا حق مثلا ادا شود در بین مسلمین و در بین مؤمنین به شیفتگان مقام شامل ولایت انشاءالله. خب من هر سال این قسمت نشستن و گفتگوی حضرت رو با زهرا سلام الله علیها بیش از دو مرتبه در کل سال نمیگن، یه مرتبه شب 13 جماد الاولا، یه مرتبه برم شب 13 مانند این شب بریم دو شب احتمالی شهاده. امیر المومنین وارد منزل شد، اسماء رو فرستاد، زهرا رمزی امیر رو طلب شد، آقا آمدن نشستن کنار زهرا رمزی. ممنون علی جان میخوام جان با شما صحبت کنم. سید فاطمه جان من سراپا گوش از زهرا رمزی چه میخوامی من در عید مکتب به همیش دارد که تا که لب باستر از زهرا سالی با آقای من سخن بگن نتونستن کامل سخن بگن. بچه ها جمیعا ساعتا واحده یه مدت زیاد رو هر دو با هم با عشق صحبت کرده با گلی مورده دیگر سخن بگن. یعنی امیر المومنین یا زهرا جان خیلی ممنونم از تو،
که بشن در برخورد ما تو امیر